أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ما صلى الله محمد وآله. در توصیه های حضرت باقر علیه السلام به جابر ابن یزید جعفی رسیدیم به این فراز که حضرت توصیه می کنند که و ایاک و تصفیف فانه بحر یغرق فیه الحلکا و ایاک و القفله ففیها تکون و قساوت القلب. تصویف که با سین باشه به معنای بعد، صوفه صوفه یعنی کار رو به بعد موکول کردن. یه مجموعه روایات خیلی خوبی داریم که توصیه به همین میشه که مواظب باشید که گرفتار تصویف نشید، یعنی میدان یک توفیق اگه پیش اومد عادت نداشته باشید که بگون بعدن انجام میدم. عرض میکنم یه مجموعه روایات هست که عرفا به خصوص یکی از محورهای سلوکیشون رو همین واژه تصویف قرار دادم. خیلی هم عجیبه، آدم یک روزی حتی به نظر من میشه گفت مکتب میشه باش درست کرد. چرا؟ چون که عموماً ما این روحیه رو داریم، بشر وقتی که تو دل زمان زندگی میکنه این روحیه رو داره که حس کنه زمان داره در جلوی خودش. غلط هم نمیگه، ولی حواسش نیست که اینجا بحث زمان نیست، بحث نفخه‌ای از طرف الهی میاد سراغ آدم. ان فی ایام دهرکم لنفحاتون، یعنی یک شرایطی فراهم میشه یه توفیقی سراغ آدم میاد، یا شرایطی فراهم میشه یه احوالات خوبی سراغ آدم میاد. کیا توی زندگیشون به نتایج خوبی رسیدن؟ اونایی که فهمیدن این توفیقات قصهشون قصه لطف خاص الهی است. بله، یه وقت آدم میخواد که حالا خونه بسازه، حالا میگه دلاف امرو نشو فردا میسازی. چرا؟ چون که یه برنامه است که خودش باید بریزه. آدم میخواد یه برد بره پیراهن بخره، حالا امرو نخره فردا میخره. اما یه وقتی یه چیزی سراغ انسان میاد، یک توفیقی، یه زمینه ایست که آدم مثلا فلان عالم رو شرایط ملاقاتش فراهم شده. خب اینا بگوین بعد که خب بعد این شرایط فراهم نیست. و خیلی روایت عجیبه است، به خصوص دیدم تو همون روایت های مشهور راجب تصویفم یکی از اون روایت هایی که بهش تأکید کردن همین روایتی که اینجا از حضرت باقر داریم. من یه بار دیگه میخونم. ببینید، حضرت به یک شخصیت متفکر مبارز اجتماعی اهل نظر، به یه همچی شخصی دارن میگن که و ایاک و تصویف، مواظب تصویف باش. ایاک یعنی الحذر دیگه، یعنی حذر کن از تصویف، با سین دوباره تأکید میکنه، حذر کن از اینکه مسائلت رو به بعد موکول کنی. خب چرا؟ خودشون میفرما خیلی عجیب است، فانه بحر یغرق فیه الحلکا. این تصویف این که آدم کاری که امروز باید به حکم وظیفه الهی انسانیش انجام بده رو بذاره برا بعد، حضرت می فرمان این یه دریاییست که یغرق فیه، اونایی که هلاک شدن تو همین دریا هلاک شدن، غرق شدند در اون هلاک شدگان، هلکا یعنی اونایی که هلاک شدن، از این هلاک شدن که فرصتهایی که باید استفاده کنند رو استفاده نکردن. خودمون هم دیگه را خوب میشناسیم دیگه، شما منو خوب میشناسین، خودتون رو خوب نمیشناسین، منم شما رو خوب میشناسم، خودم رو خوب نمیشناسم. قشنگ میبینیم که هممون معلومه فرصت رو از دست دادیم. خودم میتونم خودخواهانه بگم نه من خیلی مرتب بودم، ولی شما که میتونی بفهمی که نه این خیلی جا میتونست بهتر از این باشه. خب نتیجه که بگیرم، خب همین که میبینین که بقیه فرصتها را از دست دادن، میتونستن بهتر از این موقعیت خودشون شک بدن، خب اینا به خودمون برگردونیم. چرا ما موقعیتها را خرابش میکنیم؟ تصویف چرا به صافه میندازیم؟ یه کار غیر اسید رو براش ارزش قائلیم. مثال میزنیم، حالا یه وقتش که حالا یه دیدن که بازی هایی که آدم مشغولش میشه، هر کس یه جوری مشغولیاتی علکی درست میکنه. خب اگر ما متوجه باشیم که کار مهممون این نیست، خب پس وقتی کار مهممون سراغمون میاد، خودمون گرفتار این از سوختن فرصت ها نمی کنیم. من تو زندگیم خیلی خب هیگاهی اومدن با هم صحبت کردم، دیدم بی خود خودشون رو از فرصت های اسید به خاطر حادثه های غیر اسید فرصتشون از دست دادن. نمونهش خب شما می نویسن اشرافیت. اشرافیت چیز اصیلی نیست. وقت طرف حالا مثالی که هم چند امسال هی می زدیم با هم دیگه یا سال قبل، الان شما قبول دارین که این مشکلاتی که پیش اومد با کرونا، یه دهی به مشکل افتادن، مشکل اقتصادی برشون پیش اومد. خب یه فرصته که حالا مثال میزنیم، حالا این فرشمون رو نو کنیم یا این مسئله اینا رو باید حل کرد، این فرصت رو از دست بدیم، خب بعدی نمونده است. اتفاقا تو این موارد که توفیق الهی میاد، بعد نمیاد دیگه، میره سراغ یکی دیگه، بالاخره مشکلی مردم باید حل بشه. اگه خدا متذکر کرد شما را که این قوم خویشت، این همسایت، این رفیقت، این فلانی که میشناسی معلومه از کاسبیش لنگه، مثال ساده شد که ملموس باشد، شما الان دیدین که اینایی که رستوران داشتند و خب بنده خدا و زندگی میکردن، یا اینایی که آثار هنری داشتند و توریست ها میمدن میخریدن، الان تقریبا توریستی دیگه ده، یا اینا مقاضایی همه شون نلا. خب الان شما حساب کن اگر که حواسمون جمع اینا نباشه، خب این که بعد بالاخره این آخرش خدا که نمیذارد این رزقش معطل بشه که توفیقش رو از ما میگیره بهش دیگه میدیم، ما توفیقش رو از دست میدیم. دلم میخواد خود رفقا رو این جدی فکر کنن که آقا جمله حضرت باقر اینه که و ایاک و تصویف، حذر کنید از این که به بعد موکول کنید، بعد رو به بعد موکول کنید، حالا رو به بعد موکول نکنید. ببینین بعد بعد مثلا میخوام یه بریم دوباره تکرار همون میخوام بریم پیرن بخریم، خب اینا میشه به بعد موکول کرد. ولی یه کارایی هست که اگر به بعد موکول کردید فانه بحر یغرق فیه الحلقا، این بعد و بعد کردن دریایی است که هلاک شدگان رو هلاک کرده است. شاید نمیدونم در جلسه اول بود یا دوم بود ما خدمت آیت الله حسنزاده حفظه الله منزلشون رسیدیم، ما اصلا لغت تصویف رو نشنیده بودم، اصلا من نمیدونستم با سینه یا با ساده، راست بگم حضرت آقا بحث تصویف رو جلو کشیدم، میام چون من لغتش قبلا نمیشناختم همطور میداشتم فکر میکردم منظورشون چیه. خب بعد ایشون هم شرط دادند و خیلی هم خدا رو شکر مؤثر بود تا حدی که ما لیاقت داشتیم، ما که روسیاییم. ولی بعد برای خودم سوال بود چرا آقا با ما این موضوع رو میون کشیدن؟ خب یه عارفی با اون خصوصیات با فرصت کم باید مهمترین مسئلهی که ممکن است رو با ما در میون میذاشتن، بعد بحث تصفیف رو در میون گذاشتن. معلومه که انگارا این نقطه ضعف اساسی ماست رفقا. آقا هر چیزی وقتی دارد، اگر در وقتش انجام ندیم دیگه خودتون باقشه بخونید فانه بحر یغرق فیه الحلقه، دریایی است که در اون هلاک شدگان هلاک شدن. هر چیزی وقتی داره، اون وقتش رو ما باید نگذاریم از دست بره. علت شبیه است که در وقتش بین ما و خدا هیچ حجابی نیست، از وقتش که اومد بیرون کدورت ها میاد نمیذارد اون نتیجه نابی که ما میخوان بگیریم. خب البته اینا خودتون میدونید ما طبق شریعت باید تعیین کنیم وظایفونا. مثال میزنم، حالا مثال نماز رو بزنیم. نماز رو گفتن آقا همونم سوف نکن، به بعد ننداز. بله بعدم گفتن یه وقت فضیلت داره که خوب میدونم اون اول وقتش که میخونیم، یه وقته که باز رخصت هست. این منظور شاید اینجا نباشه با چون خود اون رخصت هم بازم یه نحوه وقت هست. نمیخوام بگم اگه کسی نمازش رو سر وقت نخون اون رخصت رو نادیده بگیره، من منظورم اینجا نیست که گفتم هر چیزی وقتی داره. همون مثالی که خودم زدم، مثال اینه که آقا الان فرصت است که آقا این جلسه رو بریم، این مطلب رو مطالعه کنیم، این دیدار انجام بشه، این ایثار انجام بشه. اینا بیشتر منظورمه که میاد و میره، میگه مثل یه برق میاد و میره. وقت اون تیکش رو خیلی روش بمونید، میگه یعنی فکر میکنین این آدم ها که به این روز افتادن، خب بالاخره ما یه عدهشون رو میشناسیم، اینا اون وقتی که باید بهترین وظیفه رو انجام میدادن ندادن. علت این که شما میبینین یه دهی دشمنی میکنن با اسلام و انقلاب، سوابقشون رو نگاه کنین، اون وقتی که باید مثلا در خدمت جنگ و جبهه صادقانه بودن با رانت و رفاقت بازی دیگه میدیدین که کارهایی میکردن که بچه ها تو جنگ و جبهه داشتن میجنگیدن، اینا داشتن دکترا میگرفتن. من میشناسمشون، شما میشناسید، یعنی حالا الا ماشاءالله این خب نتیجهش این میشه که شما این قاعده رو نمیدونم روش فکر کردین یا نه، که اگر با بدا بد باشید که خوبید، اگر با خوبای ضعیف بد باشید، یعنی خوبه زمان یخت خوبه، خب شما هم یخت بدید. اگه با پیغمبر باد باشید چقدر بدید؟ همه یه بدی. اگه کسی با نظام اسلامی که اینقدر شهید داده بد باشد، فرق میکنه که قبل از انقلاب نمیدونم یخت بد بود. یعنی بد شو مقابله نظامی ایستادن با این همه شهید و بی تفاوت بودن نسبت به سرنوشت این انقلاب، این نشون میده خیلی باید طرف وضعش بد باشه. و چطور شده؟ اون اینم مثل بقیه، اینم مثل باکری و خرازی فرصت داشته، فرصتها رو صافه صافه کرده، گفته بعد چون قسمت بعدیش رو میخونم ببینید کمک میکنه به شرح مطلب. و ایاک ول قفله، اونجا فرمود چی؟ تسویف. اینجا حضرت میفرمان مواظب باش، حذر کن از قفلت. حالا قفلت خودتون روش فکر کنید. ففیها تکون و قساوت القلب، در قفلت چی میمونه؟ سنگ دلی پیش میاره. قساوت قلب یعنی چی؟ یعنی حق و آدم تشخیص نمیده، حق رو نورانیتش رو حس نمیکنه. من خودم مثال برای مثال نمیخوام خیلی حالا روش بمونم. بالاخره شما حساب کنید 8 نفر برای ملت تصمیم میگیرن به نام شورای نگهبان، یا یه علم و قانون تصمیم میگیره. خدا رحمت کند آیت الله مشکینی را، میفرمودند که رجوع به فقیه رجوع به فقه هست یا رجوع به شخص هست. نمیدونم کتاب شد یا نه، اون زمان سخنرانی کردند و جزوه شد راجب ولایت فقیه. یکی از متنای خوب ولایت فقیه مولا آیت الله مشکینی بود، جزوهای بزرگی شده. یه بحث خیلی عالمانه کردن، فرمودند که آقا شما سراغ پزشک که میرید، سراغ فرد میرید یا سراغ علم میرید؟ شما از سراغ متخصص قلب که میرید، سراغ علم میرید. امکان خطا دارد این پزشک یا نداره؟ دارد. اما عالمان ترین کار بازم چیه؟ که به اعتبار این که عالم است در علم پزشکی سراغش میرید. نمیایین بگون که خب بالاخره ممکنه اشتباه کنه، ممکنه اشتباه کنه به عنوان یه فرد هست، اما عالمانه ترین کار این است که ما سراغ علم بریم. افلاطون یه بحث خوبی داره، میگه که حاکمان یا باید حکیم باشن، خود حکیمان حاکم باشن، یا عالمان یا حکیم باشن خودشون، یا حکمت قانون بشه، یعنی قوانین حکیمانه باشه. خب اما نمیشه که نه قانون حکیمانه باشه نه حاکم حکیم باشه، خب معلومه اختلال پیش میاد. میخوام عرض کنم گاهی اینجا مغالطه میشه، میگن که آقا 8 نفر برای مردم تصمیم میگیرن. خب این دارید شما ظلم میکنید، حقیقت رو گم میکنید. 8 نفر نیست، یک مجموعه هستند که طبق قوانین و طبق شرط، چون میدونید 4 تاشون بر اساس حقوقدان منطبق بر قانون اساسی، 4 تاشون هم فقیه به اعتبار فقه آل محمد صلوات الله علیه و آله. حالا چرا این مثال رو زدم؟ چی تو میشه؟ یعنی اون که داره میگه که 8 نفر برای ملت تصمیم میگیرن نمیدونه، 2 حالت داره: یا اینقدر پرته که اصلا نمیفهمد که این قضیه جایگاه علمی شورای نگهبان کجاست، یا با مغرضه. چی تو میشه که انسان اینقدر قسی القلب میشه که درک؟ شاید من بگم بر اساس اطلاعات و مطالعات که دارم، در طول تاریخ این شرایط تاریخی که برای ما پیش اومده است، بزرگان بزرگمونم فکرش نمی کردن که به این زودی بشه شرایط فراهم کرد که مردم در بستر یک شرایط عالمانه فقهی علمی بتونن انتخابگری داشته باشن. ببینید که سه جور میشد انتخاب کرد. یکی این که همطور بگم هرچی دلتون بخواد. خب شما بفرمایید که اگه هرچی دلش بخواد، او وقت سنگ رو سنگ بم میشه؟ اصلا مگه میشه؟ مثلا تو یه خونه دیگه، از خونه ساده تر دیگه، بگم که هر کس دلش میخواد شام تهیه کنی، خب اصلا چی نمونه؟ آخه بابا بالاخره پس باید یه عده‌ای باشن که اینا رو انتخاب کنی. پس صرفه نه آقا، من تعجب میکنم از بعضی این نا که حالا رد شدن، اما نه خیلی، آقا مردم باید تعیین کنن. آخه مردم چی طوری تعیین کنن؟ یعنی مردم بالاخره یه عده‌ای را باید تعیین کنند، یا هر که من یادم از یه زمانی به من گفتند که شما به کی رأی میدی؟ خدا رحمت کنه امواتتون. مامانی ما خیلی سیاستمدار بود، گفتم من به مامانم رأی میدم. خب اگه به ناس به کسی رأی بدیم، مادری من از هم بی سوادم بودند و اما قشنگ زندگی را میگردند، بابامون هم میگردوندند. خب دیگه این هم یه هنره دیگه. اگه براز خب بابامونم که همه حرف بابامونم این بود که ما فریب زن نمیخوریم، همیشه هم دست مامانم بود همه چی. ادعا مال بابا بود، اما خط مادر بود. حالا اینا دنیای دیگه. خب حالا بابامونم که میخواست زیری باری هیچکی نره، ما هم که جوون بودیم که زیری ما مادرمون و بابامون میخواستیم نریم، خواهرمونم که هم تو ببین چه بلبشوی میشد. خب این تج یا انتخاب باید که اینجوری که شما میگوین باشد که این که نمیشه، یا این که اسمش انتخاب باشد برای ما انتخاب کنن. زمانی شاکه دیگه یادم از بابایی ما انگار یادم نیست گفتن چی کار بودم، واسده بودم بالا صندوق زمان شاه، گفت دیدم که یکی اومد، آنی که صندوق هم گذاشته بودن مثلا حالا تو محلی که بود، دیدیم یه آقای اومده زود کفشاشه کندمه این جایی که محل صندوق بود، آهی میرفت میبوسید این صندوق ها دورش میگشت زمان شاه با گفتم تعجب کردن را پاسمان ها باسه، گفتم آقا یعنی چه؟ گفتم معجزه میکنه. گفتم چطوری معجزه میکنه؟ گفتم پس همین دازیم تو حسین در میشه. حالا یه وقت هست که این طوریه، این هم یه نوع انتخابه، از هم میندازن حسین در میاد. من شما که میدونیم که این قصه ها نیست، یه نوع انتخاب هم انتخابی است که علمیه، که آقا اگه میخواید باید که در اصطلاح هم میگن در بستر سنتی انتخاب کنید. در بستر سنت همه جا فرق میکنه. من پیشنهادم اینست روی مطالعه بفرمان عمیق‌ترین سنت که جمع بین قانون یک کشور باشد و شرع یک کشور رو ما داریم. ببینید تو آمریکا هم هست، تو ایتالیا، همه جا هست دیگه، طبق سنتشون که آقا دیدن که آقا بحث میکنن که شورای نگهبان تو همه دنیا هست، نه شورای نگهبان تو همه دنیا نیست، اما این که یه عده‌ای هستند که اینا حافظ قواعد هستند و بر اساسش نامزدها رو انتخاب میکنن تو همه دنیا هست. وقت دیدن نمیخوام بگیرم، میخوام همه حرفام تو یک کلمه سا. آیا نشستین فکر کنید شورای نگهبان بستر بهترین انتخابی است که تا مردم در بستر یک سنت انتخاب کنن؟ وقت معنیش چی میشه؟ یعنی در عین شرایط خدایی انسان در انتخاب خودش آزاد باشه. شما وقتی انتخابتون آزاد است که خدای انتخاب کنید، وگرنه با حواستون انتخاب میکنید. بحثش مفصل، خیلی هم عمیقه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. حالا با این جمله همه اینا رو گفتم که چی تو میشه که یه عده‌ای اینقدر قسی القلب میشن که گفتم بهترین شرایط ممکنه در طول تاریخ شرایطی است که شما دارید، که شورای نگهبان با این ماهیت و هویت بستر انتخابات رو فراهم میکنن. او وقت توهینایی که به این شورای نگهبان با این شکل و شمایل میشه و قول حضرت آقا انتقام میخوان از شورای نگهبان بگن. چرا؟ مثالم رو زدم، یعنی با بد و بد بودن که خوبه، قبوله؟ با خوبای عادی بد بودن یخته. خوبای عادی را شما حق ندارین باشون بد باشید، اما اگه بد بودین یخته بدید، اما اگه با بهترین ها بد بودید خیلی بدید. حالا اگه کسی با نظام اسلامی کینه ورزی بکنید، این نشون میده که خیلی باید بشینه رو خودش فکر کنه که چرا قلبش اینقدر تاریک شده است که حقیقت نظامی که خدا و مردم کنار هم اومدن رو تشخیص نمیده. صحبت حضرت آقا توی 14 خرداد خیلی عالمانه بود، خیلی نمیدونم اقلا اگه عنایت داشته باشید، من 15 سال شاید پیش بود یه جزوه مفصلی دارم به نام جمهوریت، بحثای مفصلی بود که چرا جمهوریت خودش موضوعیت داره. جمله حاج قاسم رو یادون باشه، نگفت انقلاب اسلامی حرمه وا، گفت چه حرمه؟ جمهوری اسلامی. اینا خیلی دق حاج قاسم خدا حفظش کنه، میدونی که فلسفه خونده بود، یعنی اینا رو حالیش بود، یعنی سرداری فلسفه خونده خیلی کم دارید، فلسفه یه قربن تازه مطلع بود، خیلی خوب بود. این صحبت حضرت آقا روز 14 خرداد این بود که جمهوری اسلامی هر دوش موضوعیت داره. یعنی چه؟ یعنی مردم 100%، اسلام 100%. چطوری میشه؟ مردم در بستر سنت اسلامی انتخاب کنن، حالا غیر این بکنن چی میشه؟ در سنت حوثشون انتخاب کرد، آخرش یه سنتی میخواد انتخاب دیگه. به قول هایدگر میگه که هوس‌های سرگردان، خیلی وقت دونه نگیرم دیگه، اینه انشالله خودتون فکر کنی که میفرماد که غفلت خطرناکه. با همین که شما عبادت میکنی، نماز میخونی، همین که سعی میکنید اعمال الهی انجام ده، حتی همین که سعی میکنید در جلساتی که ذکر رو تو روایت و آیه خونده میشه حاضر بشیم، برای اینه که از خطر غفلت برهید. شما خودتون میدونین خطر غفلت ما را تهدید میکنه. شما قوم و خویشایی دارید، آدمای بدی هم نیستن، ولی گرفتار غفلت. همین امروز دیدم یه بنده خدا رو سایت سوال میکرد، میگه با همسرم با هم زندگی میکنیم، هم دوست داریم، اما تو مسئله انتخابات به شدت در حد جنگ و دعوایی، ما چیکار کنیم؟ حالا خب چرا اصلا باید اینقدر فاصله ها زیاد باشه؟ ایشون میگفت در حدی که مثلا قوم و خویشای ما را به شدت باشون درگیر میشه، با مادرم و اخوی ما اینا، که چرا شما شورای نگهبان قبول دارید؟ خب شما حساب کن، این طرف حالا فرضم میگیریم که تو شورای نگهبان قبول نداری، چه حقی داری که باید من به منم تحمیل کنی که منم قبول نداشته باشم؟ این جز اینه که تو در قساوت قلبی نسبت به دیگری، این دیگریه تو ذهنتون بمونده، معاند نه دیگری، آقا شما دیگرید. جمله حضرت این شد، و ایاک ولقفله، مواظب باش گرفتار قفلت میشی، ففیها تکون و قساوت القلب، در قفلت قلب قسی میشه، حق نمیشناسه، باطل و حق میگیره. کم نید این دیگه، اونایی که پشت سر روحانیت حرف زدند و مسجدم که براشون محال بود بیاند و نمیدونم دینم که مال آخونداست اینا، بفرمان حالا براحتی حرفی را میزنن که دشمنان اسلام میزنن. خدایا توفیق بیداری قلب در تمام مراحل به ما عطا بفرما و صلی الله علی محمد و آله و سلم.